اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو برجسته گروه طالبان و شبکه حقانی کماکان، در قید دولت افغانستان به سر میبرند. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
ظرف روزهای اخیر گزارش‌های زد و نقیض در مورد رهایی و بازگرداندن این زندانیان به بازداشتگاه بگرام منتشر شده بود، اما تا حالا مقامات دولت افغانستان در این مورد سکوت کرده بودند. حالا صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که تبادله زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی که در اسارت گروه طالبان هستند معطل شده و دلیل آن را نیز عدم رعایت شرایط از جانب گروه طالبان دانسته است. سخنگوی ریاست جمهوری افزوده است دولت افغانستان پروسه تبادله را تحت بازنگری قرار داده و در روشنایی مصالح و منافع اولیای کشور اقدام خواهد کرد. آقای صدیقی اما توضیح نداده است که گروه طالبان چه شرایطی را در این زمینه رعایت نکرده است.
با این حال، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز طالبان را مسئول برهم خوردن تبادله سه عضو شبکه حقانی و طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان دانسته است. میر رحمان رحمانی، رئیس این مجلس که روز شنبه 16 نوامبر در نشست عمومی مجلس نمایندگان صحبت میکرد، طالبان را بدقول خواند. وزارت خارجه افغانستان از تداوم آمادگی‌ها برای برگزاری نشست بین‌الافغانی بیجینگ خبر داده، اما گفته است که زمان این نشست هنوز مشخص نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به زودی روند بازشماری آرا بار دیگر آغاز خواهد شد، اما جزئیات و تاریخ مشخص بازشماری آرا تا هنوز روشن نیست. در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس، دو سارنوال مرکز عدلی و قضایی بگرام در ولسوالی قره‌باغ کابل کشته و دو سارنوال دیگر مجروح شدند. سخنگوی لوسارنوالی افغانستان امروز شنبه گفت که تامین امنیت سارنوال‌ها از مکلفیت‌های نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان است و لوسارنوالی تدابیر شدید را برای تامین امنیت کارمندانش روی دست خواهد گرفت. فعالان مخالف حکومت بشار الاسد میگویند که در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در شهرک الباب در شمال شرق سوریه کم از کم 18 تن کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا رقم تلفات را در این منطقه تحت کنترل جنگجویان حامی ترکیه 19 تن به شمول 9 غیر نظامی اعلام کرده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. یک محکمه در پاکستان به نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور اجازه داده است بدون وثیقه برای تداوی به خارج از پاکستان سفر کند. اشتر اوصاف، وکیل مدافع آقای شریف، روز شنبه گفت که محکمه عالی شهر لاهور به موکل وی اجازه داده برای 4 هفته پاکستان را ترک کند که می تواند در صورتی که پس از آن زمان قادر به سفر نباشد نیز این میاد تمدید شود. نواز شریف 69 ساله که به جرم فساد اداری زندانی بود، ماه گذشته پس از وخیم شدن وضعیت صحی‌اش در بدل ضمانت رها شد. سه عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا این هفته پیشنویس طرحی را ارائه کردند که در آن امکان تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران طبق توافق سال 1394 خورشیدی توسط حکومت آمریکا منتفی می‌شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سناتور تد کروز روز جمعه 15 ماه نوامبر اعلام کرد که این طرح را همراه با لینزی گراهام و لیز چینی در واکنش به تمدید دوباره سه معافیت هسته ایران توسط حکومت رئیس جمهور ترامپ ارائه کرده است. سناتور کروز و سناتور گراهام اعضای کمیته روابط خارجی سنا و خانم لیز چینی عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفتند که تهران از این معافیت‌ها سوء استفاده می‌کند تا برای برنامه هسته‌ای خود زمان بخرد. این قانونگذاران جمهوری‌خواه ضمن اعلام حمایت کنگره از سیاست فشار حداکثر آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران از وی خواستند فوراً صدور معافیت‌های توافق هسته‌ای ایران را متوقف کند.
مظاهرات ایران که روز گذشته در اعتراض به سهمیه بندی و افزایش قیمت نفت در شهرهای مختلف این کشور را اندازی شده، در موارد به خشونت کشیده شده است. خبرگزاری اسنا به نقل از محمد محمود آبادی از مقامات دولتی در کرمان گزارش کردند که در جریان خشونت‌ها در شهر سیرجان حداقل 1 نفر کشته شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اعتراض ها در ایران پس از آن بالا گرفت که دولت این کشور نفت را سهمیه بندی کرد و علاوه بر آن قیمت نفت نیز بلند رفت. معاون رئیس جمهور ایران هدف از افزایش قیمت نفت را جمع‌آوری پول به خانواده‌های بی‌بضاعت ایران عنوان کرده است. اعتراضات به گزارش رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی ایران در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، بوشهر، ارومیه، کرج، کرمانشاه، سرپل‌ذهاب، سقر، مریوان، رشت، گرمسار، کردستان، لرستان، مشهد، خرمشهر و برخی دیگر از شهرهای این کشور صورت گرفته است.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. چکی‌ها امروز شنبه در 30مین سالگرد انقلاب مخملی که با حاکمیت چندین دهه‌ای کمونیسم در این کشور پایان داد گرده هم آمده و خواهان استعفای اندری بیبیس صدر اعظم جمهوری چک شدند. مظاهره کنندگان از سرتاسر جمهوری چک در گرده همایی امروز در پارک لیتنا جمع شدند که دومین تجمع مردم پس از اعتراضات 1989 میلادی تلقی می شود. اعتراض کنندگان به بیبیس میلیاردر تا 31 دسامبر امسال وقت دادند تا یا شغل تجاری و رسانه‌ای خود را کنار بگذارد یا هم از سمتش استعفا کند. بیبیس انجام هر گونه تخلف را رد کرده و میگوید که دلیل برای استعفای وی وجود ندارد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
به نام خدا میکنم آغاز با سلام. با درود بر شنونده همیشه صمیمی قلم فرسایان، امشب باز هم نقد داریم با یک اثر نویسنده غربی تحت عنوان لولیتا، اثر نباکوف که فاضل دانشمند جناب سالار عزیزپور منتقد ادبی و همکار همیشگی برنامه روی این اثر مکس خواهند داشت. ولادیمیروویچ نباکوف متولد 22 اپریل 1899 در سن پیترزبورگ است که در 2 جنوری سال 1977 در مونترویل آمریکا درگذشت. او در طول زندگی خود 18 رمان، 8 مجموعه داستان کوتاه، 7 کتاب شعر و 9 نمایشنامه منتشر کرده. وی امرا با خانواده‌اش در سال 1917 روسیه را ترک و به برتانیا مهاجرت کرد. در دانشگاه کمبریج به مطالعه زبان‌های رومی و اسلواکی پرداخت. نباکوف به 3 زبان فرانسوی، انگلیسی و روسی آشنایی کامل داشت و بسیاری از آثارش را خود به انگلیسی ترجمه می‌کرد. رمان لولیتا اثر این نویسنده مشهور روسی آمریکایی است که در سال 1955 به زبان انگلیسی منتشر شد. بعدها نباکوف خود این رمان را به روسی منتشر ساخت. رمان لولیتا در لیست 100 رمان برتر قرن 20 پس از اولیس جیمز جویس، گتسبی فیتزجرالد و سیمای هنرمند در جوانی جیمز جویس در رتبه 4 قرار گرفته است. خب برای نقد روی این اثر غربی از محترم سلطان سالار عزیزپور دعوت به عمل آوردیم. جناب عزیزپور با درود و سپاس مجدد از حضور گرم و صمیمانه‌تان در قلم فرسایان، نخست اندک در مورد محتوای اثر صحبت بکنین که داستان آن چگونه یک داستان است.
سلام و سپاس از شما. از مقدمه به متن میریم و فشرده از رمان بسیار فشرده. قاعدتاً این رمان در خط محتوایی خود بسیار گپ زیاده به گفتن ندارد.
درست.
اعتراف نامه پروفیسر است که عاشق دختر می شود که به زودی این دختر بر اثر بیماری می بیند. که بعد از 25 سال خود راوی با کسی با خانم سر می خوره و عاشق دختر خودسال از او می شه.
درست.
و این رمان روایت اینمی عشق از این راوی است که چگونه با او دختر آشنا میشه و در مجموع ویژگی های یک دختری که هنوز بالغ نشده اما دختر زودرس است از نگاه جنسی، از نگاه مسائل درونی. و در این داستان کوشش کرده که راوی یا خود نویسنده به گونه دیگر خصوصیت های دخترانی که زود بالغ میشن و چگونه ای به او آشنا بشه، شاخصه های روانی شه، شاخصه های جنسیتی شه، به گونه در این رمان ای را بیان کرده.
درست.
از یک سو روایت عشقش است که عشق ناکامی که در دوران نوجوانی، دورانی که در دانشگاه بوده و با کسی آشنا بوده
ده.
اون ناتمام میمانه و به گونه در ذهنش یک خلا، یک کمبود، یک ایجاد میشه در روانش، یک روان پارگی که بعدها همین عشق خود در وجود همین دختر که سنش 12 قدر است به وجود این پیدا میکنه.
بله.
اصلا با مادرش آشنا بشه پسان با این دختر آشنا بشه. و لولیتا با نام زیر اصلا در آغاز نام داستان یا نام رمان در قلمرو پادشاهی کنار دریا بوده.
خب.
که این رمان از یکی از سروده های ادگار آلن پو بوده که او در اون سروده های خود ما قسمتی از یک بخش میخونم که او در می جمعی دیده آورده همین سالها و سالهای پیش در قلمرو پادشاهی کنار دریا دخترک میزیست که شاید شنیده باشید نامش تا. از این شعر بلند آلن پو این تقریبا به گونه اسم رمان در آغاز گرفته بوده. بعدها نامش تغییر میده لولیتا میشه.
درست.
چرا لولیتا؟ به خاطر از اینکه ما وقتی که متن میخوانیم میبینیم که خصوصیت های روانی عشق دختری که نابالغ است در رمان زیاد سایه انداخته.
درست.
و زمان و در مجموع روایت حاکم غلبه میکنه. و در هر جای شما این شاخصه ها رو میبینید. از اون خاطر این نام با این داستان هماهنگی داره، یعنی با درون مایه داستان ارتباط تنگاتن داره. از خاطر از این نام تانسته بعدها به جای قلمرو پادشاهی کنار دریا او این نام لولیتا جا بفته و این نام رمان شد.
درست، تشکر. خب در لولیتا نویسنده چی را میخواید بیان بکنه و به نمایش بگذاره؟
زیبایی اصلا رمان دیست و زیبایی کارهای هنری و کارهای ادبی اکثرا دیست که
بله.
هر کاری که شاخصه های چی مردمی چی شاخصه های ادبی می داشته باشه و به گونه مانگار میشه او ویژگی های بخصوص خود داره. در حالی که در رمان های پیش و مدرن ما می بینیم که یک قصه ها یا رمان ها اکثرا در اون مایه های خوب داره، گپ به گفتن داره، یک موضوع اخلاقی را مطرح میکنه، یک تجربه را مطرح میکنه، یک بخش های مثلا از نوای محتوایی در رمان های پست پیش آن مدرن. در رمان های مدرن هم تقریبا میگه پس این در رمان هایی که پس از مدرن نشته میشه یا گونه با فراتر از مدرن، فرا مدرن یا پست مدرن، در این رمان ها شاخص های هر رمان فرق میکنه. این رمان زیبایی در ایست که خود نویسنده در درون متن، در درون رمان، در پایان متن که او هم بخشی از رمان است، اونجا یک مؤخره بر رمان نشته میکنه.
درست.
یک پایان نامه، در حالی که معمول نیست که نویسنده در درون متن یک پایان نامه نشته کنه. اصلا در رمان نویسی معمول نیست. اولی کار از این کار تازه، دوم در اونجا شاخصه های کار خودش بیان کرده. نویسنده داخل متن شده، خودش به نام خود گفته. اصلا بسیاری کسا میگن چرا نشته کردی ده؟
بله.
منظور چیست؟ و نویسنده میگه، نواکوف میگه، من به خاطر ازی میخواستم خلاص شوی، یک چیزی نشته کردم میره، میخواستم از شر ازی به اصلاح فارغ شوم. همین چیزی که در اصلا میخواستم میره تمام کنم، هیچ قصدی ندارم، هیچ غرضی ندارم اصلا.
بله.
ایره شما اصلا میبینه که چطور نویسنده با خواننده بازی میکنه، با مثلا علاقمندی هایش، با عاطفه‌اش، با شخصیت های خود. ایگه خود مخاطبه یا خواننده را متوجه شاخص های اصلی متن میسازه که چرا مثلا نویسنده میگه هیچ به قصد ندارم. باز از اون میگه خود نابوکوف که اصلا مثل که شما یک جادوگر بگوین که شگرد کار چی هسته، او به یک شگرد کار دیگه، به یک ترفند دیگه دست میبره. در پاسخت کار هنری آمیز ما اگر پرسان کنین شاید دیگه بسیاری کسی خنددار باشه، یک چیزی بسیار نادرست باشه که اصلا باید ما بیان کنم چی میخواستم، در حالی که چیزی نیست. اصلا چیزی رو بیان نمیکردم، میخواستم یک چیزی رو شروع کردم، میخواستم میره تمام کنم. و دوم اگر بخواین ترفند کاره، ترفند چیست که خود نویسندگی هم گونه از جادوگری است. هنر جادو با کلام است. این اصلا ما پاسخ چیست که باید به یک ترفند دیگه مثلا ما با پاسخ شما مثلا.
بله. چرا این اثر به عنوان یک اثر با ارزش در ادبیات غرب جایگاه خاص خود داره و با توجه به شاخصهایی که شما توضیح دادین، شاخصهای ماندگاری این اثر چی است؟
این رمان در اساس خود در آغاز که اصلا تمام شد باید چاپ میشد، چاپ نشد در چند کشور.
درست.
در فرانسه چاپ نشد، در انگلستان، جای دیگه اصلا هیچ ناشر حاضر نبودی رو چاپ کنن. چرا یک کاری را که مثلا شما از نگاه محتوای چیزی رو میبینید که اصلا با یک دختر نابالغ کس طرف شدن و این روایت نوشته کردن، گفت این رمان است که کسی نمیتونه آدم به دادگاه بکشه. خب به گونه غیر مستقیم مخاطب ترغیب کردن به این رابطه. در قانون اساسی کشور اروپایی، در قانون، در رسم و رواج ها، در تمام ادیان این کار قطعا است ممنوع. از جمله تابوهای بسیار جدی است که تا حالا در تمام قوانین مثلا دنیای حاکم است. اما در متن این کار میکنه یادم. هیچ کس حاضر هم نمیشه که در ابتدا کار کتاب زیر چاپ کنه. این از نگاه محتوایی کاریست که زیاد تو به حساب بگم امو ناشرین علاقمند چاپش نبودن، حتی میترسیدن از چاپ از این رمان که خطرناک است، یک نوع خطر کرده. اما در ما ببینیم چرا این اثر با این ویژگیه که اصلا یک کار ممنوعه را خواست داخل متن بسازه. خب یکی کارش که اصلا کار هنری هم یک نوع خطر کردن است.
درست.
در شعر، در داستانی یک تابو شکنیسته.
بله.
اما این که تابو شکنی چقدر ذهن مخاطب جلدار می سازه، چقدر بر روان تاثیر ناگوار اخلاقی میگذاره، در کارهای هنری این پرسش مطرح نمیشه. در کار هنری باز باید مخاطب عمیق‌تر به این قضیه بپردازه.
خب پس دلیلش هم همین بوده که در سالهای اول انتشار این رمان در امریکا و برتانیا ممنوع شد.
منع بوده. کتاب در چندین سال اصلا اقبال چاپ پیدا نمیکنه، کتاب بعد ناشر پیدا میشه چاپ میکنه. یعنی کتاب بوده، کاری بوده که یک ناشر حاضر نبوده این کتاب با این شکلش، با این که یک دختر نابالغ در درون متن است، قهرمان است و داستان هم برمیورد میچرخیده، اینه چاپ کنن و همه گی میترسیدن و در مجموع قوانین دولتی هم اجازه نمیداد. خب به هر صورت با وجود که یک رمان بود، بازم در مجموع سنتی که حاکم بود تا به حالا حاکم است، این نوع رمان ها و این نوع مثلا متن ها را زیاد اجازه نمیده.
پس چطور شد که شهرت یافت؟
شاخص های بله.
چطور شد که باز چاپ شده رو شهرت یافت؟
خب به هر صورت دیده کسی پیدا شد و متوجه شد که رمان در اصلا یک حادثه زبانی است و اصلا در نوشتن از این متن شما ببینید که نابوکوف در بخش های از متن از سی عبارت ها از سی زبان استفاده میکنه. زبان انگلیسی، زبان روسی، زبان فرانسوی، حتی چهار زبان، زبان آلمانی هم.
بله.
در موارد یک نوع کار زبانی شما عبارت های زبان های مختلف داخل یک متن میبینید. یکی دوم از مثلا از بسیاری از سروده ها مثل که از همین سروده پیشتر شما یاد کردم، سروده همین که اصلا نام کتاب در آغاز از او گرفته شده بوده.
بله.
آلن پو از شعر از او که گرفته نام کتاب هم گرفته بوده و از او یک مقدار الهام هم گرفته بوده.
بله.
بنایس پیش آمدن برش بوده و به این شکل از کسای دیگه که مثلا از سرزمین و ایران نویسنده و بسیار نویسنده جدی، حتی از کسایی که مثلا داستویفسکی، کسایی که بخش های در مجموع شما از کسایی رو در درون متن میبینیم که از کارهای زوایی تانسته منعیسی بینامتنی یک استفاده کنن. این یک آمیزه ای از نگاه زبانی کار بسیار زیاد، کار در اون زمانی که نابوکوف کرده این کار منحصر به فرد بوده.
درست.
استفاده از چند زبان، استفاده از نمادها، و گرچه خودش مخالف نماد بوده، گفته من ضرورت به نماد ندارم. چرا؟ به خاطر از اینکه من خودم یک آدم نیمه نویسنده، نیمه طبیعتگرا و نیمه نقاش هستم. اصلا من به سمبول هیچ وقت رو نمیارم، به خاطر رو نمیارم که اصلا سمبول او به این شکل تعریف میکرد که یک چیز زنده و جاری را به یک چیزی که اصلا جان نداره به او نسبت دادن. میگه این کار من نمیکنم.
درست.
خب به هر صورت نابوکوف در این رمان قاعدتا از نگاه ساختارم چون رمان تکمیل نشده بوده است، بسیاری به این باور هستند که ساختار منظم نداره، مجموعه یادداشت‌های زیادم بوده، ناتمام بوده.
بله.
اما بعدا کسای دیگه به این نظر شدن که نه، ما میتونیم در این یادداشت‌ها همو به گونه بسیار ژرف در زیر ساختای از یادداشت‌ها ما یک ساختار را پیدا کنیم.
درست.
و بر صورت به یک ساختار میگن، بعضی باورمند هستن که یک ساختار داره، برخی میگن ساختار نداره، یادداشت های پاکنده است یک ساختار نداره، پس آن از من خودشان در وقت خود تمام نکرده. و این خصوصیت هایی که خود این متن داره، یکی بازی های زبانی زیاد است در متن، پیشا متنیت و بینا متنیت ها زیاد است، حضور خود نویسنده در درون متن، مثلا مثل که بیشتر به شما گفتم میبینه حضور نویسنده رو در درون متن میبینه. در زمانی که نابوکوف کار کرده پیش از او کمتر کس به این گپا مثلا دست میبرد.
درست.
و همین رقم استفاده از چندین زبان زنده دنیا، از ترکیبات بسیار منصر به خودش، حتی نامه رو بعض نامه رو که ایجاد میکرد، نامه اصلا ترکیبی است، نامه است که خودش ساخته از چند زبان یا چند تا عبارت و از چند فکر مختلف.
آه.
یک نام ساختگی ایجاد کرده.
درست.
و در مجموع در خواننده را در یک بستر، در یک افق معنایی و زبانی پرتاب میکند که دنیای از متن و دنیای از مثلا طیف‌های مختلف رنگ‌ها و مثلا گرایشات و تعبیرها و دیدگاه‌های مختلف در درون از این متن به گونه جا بجا شده که تا آدم دقت نکنه پیدا کرده نمیتونه.
درست.
از او خاطر بعدها به این اساس پسانها نویسنده‌های جدی منتقدین که متوجه شدن که این اثر تنها این موضوع چیز نیست، یک پورنوگرافی باشه.
آه.
که بسیاری کسا مخالفت میکنن، میگفتی یک پورنوگرافی یک چیزی به درد انسان معاصر نمیخوره. اما پسانها متوجه شدن یک کار زبانی است، در داستان یک حادثه خاص است، بعد از پروست و بعد از کافکا و بعد از یوسی مردم های دیگه، و این کار بسیار جدی است. از او خاطر این کتاب تانست ماندگار شود و نابوکوف با نوشتن این کتاب تانست متنی رو نشته کنه که حالا حداقل 100 سال تانست داخل یکم سال تعلق بنا تا هنوز هم که هنوز است تانسته در میان به مو شکلی که شما در مقدمه توضیح کردید، در میان 100 تا از رمان های بسیار برجسته دنیا این جای خود داشته باشه.
درست. خب چیز باعث میشه که در این رمان با احساسات متضاد و کشمکش های شخصیت ها و ماجراهای رمان مواجه باشیم؟
یکی از شاخص های رمانی است یک رویکرد های بسیار ژرف روانی داره. قاعدتا ما در رمان های پیشا مدرن به مسائل روانی کمتر میپردازیم و رمان ها زیاد سطح قضایا بسیار برجسته است، توصیفات برجسته است. در رمان مدرن هم تقریبا در یک ساختار زیاد مهم است و نمادها و سمبولها زیاد. اما در این رمان شما مثل که داستویسکی رو میبینین، بعضی کسای روانکاوی های خود، این در روانکاوی های خود بسیار زیاد دقت کرده. این روانکاوی شما زیر ساخت های رو نتانه از نگاه تعبیرهای روانی در این میبینین، یک نوع روانکاوی انسانی در پولیس، یک نوع به زیر ساخت های فرهنگ و زبان به این گپ هم توجه کرده، به ترکیبات، به چیدمان از این چطور مثلا ما بتانیم زبان های مختلف، عبارت های مختلف، مثلا زبان زد های مختلف، گویش های مختلف در کنار هم چگونه بچینیم تا بتانیم یک متن زنده و یک متن رویایی، یک متن ماندگار ایجاد کنیم.
درست. خب آیا شما این رمان یکی از شاهکارهای ادبیات جهان میخوانید؟
با باور من تنها از اون زاویه که بیشتر توضیح کردم، چون در زمان خود این تقریبا از حال بسیار کسایی کارا رو میکنند. در گذشته زمانی که نابوکوف رو شروع کرد و در این کار بسیار پیشکسوت بود.
درست.
همی که نویسنده داخل متن میشه، همی ترکیبات و پیش آمد و مسائل مختلف که پای دیگره، از این نگاه نسبت به بسیاری کسا همو حیثیت پیشکسوتی رو پیدا میکنن.
خب.
از این زاویه همه کارش ابتکاری میدانم نظر ما زمانش، البته درست. ما بحث که میکنیم وقتی نقد میکنیم یک اثر یا شخصیت، یکی نقد در زمانی است یکی هم زمانی است.
درست.
در زمانی این نقدی که حال ما میکنیم این نقد در زمانی است نه هم زمانی. عزیز زاوی امروز باز ما با نگاهی دیگه میتونیم به این بپردازیم و نقد در زمانیش یعنی نقد تاریخیش به اون بستری که با نابکوف بوده و این رمان نشته کرده در مقایسه با دیگر نویسنده های هم زمانش یا پیش از خودش یا بعد از خودش یا هم ترازایش او رو وقتی که شما این رمان از دیده بخانش میگیرین این جایگاه خدا واقعا به سرگونه بسیار برسته پیدا میکنه.
بسیار تشکر.
بنایسی یک اثر ابتکاری و تازه.
بله. مستفید شدیم آقای عزیزپور گرامی از وقت گرانبهایتان، بار دیگر سپاسگزاری میکنیم، ممنونیم که همیشه صمیمانه با ما همکاری کردین، تشکر میکنم.
سلامت باشین. با تشکر از اینکه شما ادبیات به شکل جدید دنبال میکنین، یک برنامه را این رابطه اختصاص دادین و بخصوص در زمانی که کمتر به مسائل هنری و ادبی حتی در غرب به شکل جدی به این مسائل توجه میکنید، جای بسیار شکر و سپاسگزاری.
تشکر میکنیم از شما از وقت گرانبهایتان و
سلامت باشید.
انشالله در برنامه های آینده باز هم شما را میداشته باشیم. ممنون شما. شب روز خوش داشته باشید. خداحافظ. شنونده های عزیز، خوشحالم که شنونده برنامه قلم فرسایان بودید و از سخنان محترم عزیزپور مستفید شدیم. تا هفته آینده و شنبه آینده که باز هم به خدمت شما خواهیم بود، شب همه ایتان بخیر. خدا نگهدار.
زگریه داشت نیاسود و چشم تر گریه داشت نیاسود و چشم تر به تو چو شمس و خاتم است شام و تا سحر به تو دمیز گریه گریه داشت نیاد